بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 108 سطر 9. و من هل معارضت اولا به ان هذه السوره محتاجه الى الجسمیه فالجسمی این کاند معلیلتا لها لازمت دو. گفتیم که فخرزازی بر حرفای مصنف که خواسته صورت نویه رو اثبات کنه چندین اشکال وارد کرده. اشکال اول رو خوندیم و جواب دادیم. اشکال دومش منحل می شد به دو اشکال، اونم جواب دادیم. اشکال سومش هم تصریحاً دو اشکاله. اون اشکال دومش تصریح نبود به دو اشکال، منحل می شد به دو اشکال. اشکال سومش که الان میخوام شروع کنیم تصریح به دو اشکال داره. پس مجموعا ایشون 5 تا اشکال داره که ما 3 تاش رو خوندیم و جواب دادیم، 2 تا دیگه‌ش رو الان میخوام بخونم. یعنی فخر رازی میگه عدمی هست، میگه نقیزن، تو ما بهش میگیم اشتباه کردی، نقیز نیستن. صعوبت با سهولت تناقض نداره، ولو جمع نمیشن، هر دو امر ثبوتی هست، تضاد دار. خب من همین اشکال کردیم، گفتیم هر دو ثبوتی هست، پس هر دو باید از صورت نوعیه صادر بشن. اون گفت یکی ثبوتی یکی سلبی، اونی که ثبوتی است باید از صورت نوعیه صادر بشود، اونی که عدمی است لازم نیست. ما گفتیم هر دو ثبوتی هست پس هر دو باید صادر شود. ببینید اختلاف در این نبود که عدمی مصدر نمیخواهد، ثبوتی مصدر میخواد. هر دومون قبول داشتیم، هم خواجه قبول داشت هم فخر رازی، که اگر چیزی عدمی بود مصدر نمیخواد، اگر چیزی وجودی بود مصدر میخواد. هر دو اینو معتقد بودن. منتها حرف در این داشتن که آیا صعوبت و سهولت هر دو وجودی هستند که مصدر بخواهند، یا یکی وجودی است یکی عدمی که یکی مصدر میخواد یکی مصدر میخواد. سخت میگفت یکی وجودی است یکی عدمی، بنابراین یکی مصدر میخواد که یعنی صورت نوعیه میخواد، یکی دیگه لازم نداره. خواجه گفت هر دو ثبوتی هستند پس هر دو صورت نوعیه میخواد. سخت خواست بگه بعضی از عناصر خالی از صورت نوعیه هستند، خواجه گفت نه همه عناصر دارای صورت نوعیه. این جواب دید. البته ما نسبت به مباحث گذشته، حالا که ایشون اشکال کردن نسبت به مباحث گذشته، دو تا مطلب رو باید عرض بکنم. یکی این که گاهی سوال میکنن که شما اعراض رو مستند کردید به صورت نوعیه. اگر اعراض مستند به صورت نوعیه باشن، صورت نوعیه عوض نمیشه. چطور اعراض عوض میشن؟ اعراض که معالیلن یا لوازمن باید وقتی عوض شدن معنیشونه که معلول علتشون عوض شده، مصادرشون عوض شده که این عوض میشن. ما میبینیم اعراض عوض شدن در حالی که صورت نوعیه عوض نشدن. پس از اینجا میفهمیم که اعراض وابسته به صورت نوعیه نیستن، و الا اگه وابسته بودن عوض شدنشون هم وابسته بود، ثابت بودنشون هم وابسته بود. یعنی اگر مصدرشون عوض میشد اینا عوض میشدن، اگر مصدرشون ثابت بود اینا هم ثابت میمونن، در حالی که ببینید مصدر ثابت اینها عوض میشه. این سوال رو کردن، ولی ما این سوال در مطالب خودمون جواب داده بودیم، بیان کرده بودیم. گفتیم اگر اعراض فلک باشن که عوض نمیشن، اعراض فلک اصلا عوض نمیشن. اگر اعراض عناصر باشن، ما اعراض لازمه رو داریم بحث میکنیم. اعراض لازمه که لازم صورت نوعیه هستن، نه اعراض مفارقه که بر اثر حوادث دیگر اتفاق میفتن. عوارض لازمه هم عوض نمیشن. خب اگر صورت نوعیه عوض نمیشه، عوارض هم عوض نمیشه. چه در فلک چه در عنصر، در فلک اصلا عوض نمیشه، در عنصر هم چون فرض شده که عرض عرض لازمه عوض نمیشه. عرض مفارق هم که مستند به صورت نوعیه نیست، عرض مفارق از حوادث بیرونی درست میشه، حوادث بیرونی عوض میشه اون هم عوض میشه. پس این اشکال وارد نیست، این اشکالی که بعضی به ذهنشون رسیده بود وارد. مطلب بعدی اینه که یه مطلب بعدی هم از جلسه گذشته باقی مونده، اینو عرض بکنم. مطلب بعدی اینه که در عبارت داشتیم هینزون تسقط القسمت المذکوره، قسمت مذکوره ساقطه. گفته میشه اگر گفته شد، یعنی سوال شد که اگر قسمت مذکوره ساقط است، چرا ما دو مرتبه آمدیم جسمیت رو که یکی از اقسام بود مطرح کردیم، گفتیم لازمه جسمیت، لازم جسمیت بودن رو که یکی از اقسام بود مطرح کردیم و رد کردیم. آخر قسمت این بود، یا صورت نوعیه لازم صورت جسمیت، یا لازم محل اوست، یا لازم حال در اوست، یا لازم چیزی که نه حال نسانه هست. خب اگر این قسمت رو باطل میدونید، لازم بودن صورت نوعیه لصورت جسمیت رو باطل میدونید، کل قسمت رو باطل میدونید. چرا آمدید این قسم رو که صورت نوعیه لازم صورت جسمیه باشد تر کردید، یک بار لازم صورت جسمیه مطلق گرفتیدش، یک بار لازم صورت مطلق جسمیه خاص گرفتید، در هر حال اشکال کردید. خب اگر قسمت باطله، چرا وارد این قسم شدید و چرا این بحث رو مطرح کردید؟ جواب اینه که ما این بحث رو مطرح کردیم نه برای این که باطل کنیم لازم بودن صورت نوعیه لصورت جسمیه رو، این که باطل شده قبلا، خود فخر رازی هم باطل کرده، احتیاج نبود که ما این کار رو بکنیم. ما این کار رو کردیم تا ثابت کنیم که صورت نوعیه لازم صورت جسمیه نیست، ملزوم صورت جسمیه. چون خواستیم ملزوم بودن صورت نوعیه رو اثبات کنیم، این مطلب رو ترک کردیم و این ملزوم بودن در کلام فخر نیامده بود. فخر آمده بود قسمت رو که کرده بود اقسام رو به یکیش رو باطل کرده بود، از جمله این که صورت جسمیه ملزوم باشد و صورت نوعیه لازمش باشد، اینو باطل کرده. و ما با ابطالی که فخر کرده بود احتیاج به ابطال نداشتیم، اولا خودمونم قسمت رو باطل دونستیم، احتیاج به ابطال نداشتیم ثانیاً. ولی ما این بحثه که مطرح کردیم نه برای این بود که لازم بودن صورت نوعیه یا صورت جسمیه رو باطل کنیم، بلکه خواستیم اثبات کنیم که صورت نوعیه ملزوم است و صورت جسمیه لازم است، عکس اون چه که فخر رازی به عنوان یک قسم از اقسام ذکر کرده بود. ما چون میخواستیم این کار رو بکنیم، این بحث رو شروع کردیم، نخواستیم ابطال بکنیم آنچه را که او ابطال کرده بود، چون میشد تکرار. ما خواستیم مطلبی رو که درست بر عکس مطلب او بود جا بندازیم، به این جهت این بحث رو طرح کردیم. خب این دو تا سوال که جلسه گذشته بعد از کلاس شده بود و من دیدم هر دو سوال طرحش جالبه، طرح کردم و جواب دادم. اما اشکال سوم فخر رازی که عرض کردیم، تصریحا دو تا اشکال میشه. یکی اشکالی که با عنوان اولان شروع میشه، یکی اشکالی که با عنوان ثانیان شروع میشه. اما اشکال اولانش در باره صورت جسمیه یک سؤالی میکنه مردد بین نقیزین، و معلوم است که سؤالی که مردد بین نقیزین باشه ثالث نداره، یا این طرف یا اون طرف، بالاخره نقیزین ثالث نداره. هر دو قسم رو باطل میکنه، هر دو فرض سوال رو باطل میکنه. میگه اگر صورت نوعیه داشته باشیم یا صورت جسمیه معلول او هست یا معلول او نیست، داره تردید میکنه بین نقیزه. اگر صورت نوعیه داشته باشیم صورت جسمیه رو با این صورت نوعیه میسنجیم، یا صورت جسمیه معلول صورت نوعیه هست یا معلول نیست. حالا سوم نداریم، اگر معلول باشد، معلول صورت جسمیه باشد، دو لازمه. به این بیان که صورت جسمیه که صورت نوعیه محتاج است به صورت جسمیه، چون میخواد حلول کنه. صورت جسمی، صورت نوعیه صورته، صورت شأنش حلوله، پس باید این صورت نوعیه در چیزی حلول کنه، در جسم میخواد حلول کنه. جسم مرتب است از ماده و صورت جسمیه، پس وقتی حلول میکنه در جسم، در صورت جسمیه داره حلول میکنه. بنابراین صورت جسمیه میشه علت قابلی، میشه قابل یا علت قابلی، و هر علت قابلی محتاج الیه. صورت نوعیه محتاج، صورت جسمیه محتاج الیه. یعنی صورت نوعیه توقف دارد بر صورت جسمیه. این طرف روشنه، چون صورت نوعیه میخواد حلول کنه، حلول هم که میکنه تو صورت جسمی حلول میکنه، این تو جسم حلول میکنه که دارای صورت جسمی هست، پس در صورت جسمی حلول میکنه. بنابراین صورت جسمی میشه علت قابلی، اگر علت قابلی شد صورت نوعیه بهش محتاج میشه. حالا شما دارید میگید صورت جسمیه معلول صورت نوعیه است، یعنی محتاجی به صورت نوعیه. این میشه دو. الان ثابت کردیم که صورت نوعیه محتاجه، چون صورت جسمی شد محل، پس صورت نوعیه محتاج شد. اگر شما صورت جسمیه رو معلول بگیرید، صورت جسمیه محتاج میشه، صورت نوعیه محتاج میشود به جسمیه، به خاطر اینکه جسمیه محل بشه. صورت جسمیه محتاج میشود به نوعیه، زیرا که معلول صورت نوعیه است. میشه دو. پس نمیتوانید بگویید، دورم باطله، پس نمیتوانید بگویید که صورت جسمیه معلول است برای صورت نوعیه. این فرض واضح شد. فرض دوم، بگید صورت جسمیه معلول صورت نوعیه نیست. حالا معلول هرچی هست، معلول صورت نوعیه نیست، یعنی صورت نوعیه به صورت جسمیه قوام نمیدهد. اگر اینجا بگویید، باز با یه قانون دیگری مخالفت کردید، با اون قانونی که صورت در هر شیء مقدم است، صورت جسمیه مقدم ماده است، صورت نوعیه مقدم مجموعه. دقت کنید، ماده امری است بی‌قوام، صورت کارش قوام دادن است. صورت جسمیه که به ماده ملحق می شود به ماده قوام می دهد، صورت نوعیه که به مجموع صورت جسمیه و ماده ملحق می شود به مجموع قوام می دهد و از جمله به صورت جسمیه قوام می دهد. پس صورت نوعیه قوام دهنده است به صورت جسمیه. چطور می گید صورت جسمیه معلول نیست؟ وقتی قوامش رو از صورت نوعیه میگیره معلول صورت نوعیه میشه. اگر شما صورت جسمیه رو معلول ندانید، باید صورت نوعیه رو از صورت بودن بندازید. پس اگر صورت نوعیه رو، اگر صورت جسمیه رو معلول بدانید، دو لازم میاد. اگر معلول ندانید، صورت نوعیه از صورت بودن میفته. پس هر دو طرف محذور داره. بنابراین قیاس به این صورت تشکیل میشه. اگر صورت نوعیه موجود باشد، صورت جسمیه یا معلول اوست یا معلول او نیست. و تالی به کلا قسمیه باطل، معلول بودن صورت جسمیه باطل، معلول نبودنش باطل. فالمقدم که وجود صورت نوعیه باشد ایزن باطل، وجود صورت نوعیه نباشد. این تبیین اشکال اول فخرانی. عدم تعدیمه بله. ببینید صورت جسمیه ماده تقوم ندارد، مقوم میخواهد که صورت جسمیه باشه. باز جسم با صورت جسمیه به تنهایی تقوم نداره تا صورت نوعیه نیاد، چون میبینید صورت جسمیه حالت جنسی داره، صورت نوعیه حالت فصلی داره. جنس به تنهایی موجود نمیشه، قوامش به فصل. بنابراین صورت جسمیه به تنهایی موجود نمیشه، قوامش به صورت نوعیه. همونطور که ماده بدون صورت جسمیه نمیاد، صورت جسمی هم بدون صورت نوعیه نمیاد. یعنی اون جنس اگر صورت جسمی تنها بخواد موجود بشه، معنیش اینه که جنس تنها موجود بشه. چون صورت جسمی در تمام اجسام مساوی حالت جنسی داره. صورت نوعیه است که فرق میده بین این جنس و اون جنس. پس حالت فصلی داره. هیچ وقت جنس بدون فصل دوام نداره و حاصل نمیشه. پس صورت جسمی بدون صورت نوعیه حاصل نمیشه. بنابراین صورت نوعیه میشه مقضی. البته این تیکه رو توجه کنید، من در توضیحی که میدادم گفتم ماده صورت جسمی به ماده ملحق میشود، بعد صورت نوعیه به مجموع ملحق میشود. این لفظ ملحق میشود شما رو به اشتباه ننداده. منظور نیست که ماده اولا داریم، ثانیا به صورت جسمی میدیم، ثالثا به صورت نوعیه میدیم. این سه تا هر سه با هم، همونطور که قبلا گفتیم، هر سه با هم موجود میشن، منتها رتبه هاشون فرق میکنه. یعنی ماده در رتبه ثابت است، بعد رتبتاً صورت جسمیه بهش ملحق میشه، رتبتاً صورت نوعیه به هر دو ملحق میشه. اختلاف در رتبه، اختلاف در زمان نیست. اینطور نیست که در یه زمانی شما ماده رو موجود ببینید، صورت جسمیش موجود نباشه، بعداً صورت جسمیه بهش ملحق کنید. این همون که قبلا گفتیم غلطه. این تبیینی که من کردم تبیینی بود برای توضیح مطلب، ولی نخواستم بگم ماده منفرد داریم بعد صورت به ملحق میشه، بعد صورت نوعیه به مجموع ملحق میشه. لفظ ملحق شما را اشتباه نمیده. وقتی تالی باطل شد مقدم باطل میشه دیگه. وقتی که در هر جا شما وقتی که باطل کردید دو فرض تالی رو، فرض اینه که این مقدم اگر بخواهد صادق باشد در ضمن یکی از این دو تالی باید صادق باشد. مقدم اگر بخواد صادق باشه در ضمن یکی از این دو تالی باید صادق باشه. وقتی هر دو تالی رو باطل کردیم، مقدم دیگه جایی رو که بتونه در اونجا صادق باشه پیدا نمی کنه، باطل. خب حیثش رو باید بیان کنیم. ببینید ما نگفتیم این علت هست این معلول. اصلا به طور کلی می توانید شما صورت جسمیه رو معلول بگیرید برای صورت نوعیه یا نمی توانید به هر حیثی. اگر شما معلول صورت نوعیه گرفتید دیگه نمی توانید صورت نوعیه رو معلول بگیرید، مگر دو تا حیث درست کنید که دو تا حیث نداریم. در ماده داریم، یکی مثلا مقدمه یکی مشخصه. در ماده داریم دو تا حیث درست کنیم که دور برطرف بشیم. در صورت نوعیه و جسمیه نداریم که دور برطرف کنیم. چطور شما دو تا حیث درست میکنید؟ بله، اگه دو تا حیث درست کنید، در یکی در صورت نوعیه یکی در صورت جسمیه، بگید ماده در اون حیث به جسمیه وابسته است، بگید صورت نوعیه در این حیث به صورت جسمیه وابسته است، صورت جسمیه در حیث دیگر به صورت نوعیه وابسته است، دو لازم نمیاد. حالا بشتر که شما بتونید دو تا حیث درست کنید، چنانچه در ماده و صورت درست میکنید، در اینجا نمیتونید درست کنید. پس دور لازم میاد در یه فرد، سقوط صورت از صورت بودن لازم میاد در فرد دیگر. و هر جا باطل است، یعنی تالی به چلا قسم یا باطل، تالی مقدم باطل. دقت کنید در این اشکالی که فخر رازی کرده، اصلا کاری به استدلال مصنف نداشته. نیمده بگه فلان جای استدلالت باطل است. یادتون است در یه روزی عرض کردم که اگر مستشکل قسمتی از استدلال مستدل رو باطل کند، اسم کارش رو میگذاریم مناقضه یا نقض یا مناقضه. و اگر مستشکل به دلیل مستدل کار نداشته باشد، یه دلیل مستقلی خودش اقامه کند که اون دلیل نتیجهی برخلاف دلیل مستدل بدهد، اصطلاحاً کار مستشکل رو معارضه میگیم. یعنی دلیلی در عرض دلیل مستدل اقامه کرد و با دلیل مستدل معارضه کرد. چون وقت در معارضه باید ما دلیل یکی از دو دلیل باطل کنیم. در اینجا اگر توجه کردید دیدید که فخر رازی به استدلال مصنف کاری نداشت، بلکه یک استدلال دیگری در عرض استدلال مصنف اقامه کرد، پس کار فخر رازی معارضه بود، با معارضه خواست حرف فخر حرف مصنف را رد کنه. در صفحه 107 همین کتاب، یعنی صفحه قبل صفحه که ما داریم میخونیم، قطب رازی پاورقی بسیار مفیدی داره. البته سنگینه ولی بسیار مفیدی در نوع استدلال ها به دردتون میخوره. حتما مطالعهش کنید. البته اگر مناسب بود من اصلا یه روز کاملا میخوندمش، چون مطلب بسیار به درد خوره. همین اصطلاح نقض و معارضه و نقض اجمالی و نقض تفصیلی و این که گاهی از اوقات نقض خودش معارضه حساب میشه، گاهی مناقضه حساب میشه، خیلی بیان کوتاه ولی پرمحتوا. اگر مطالعهش کنید انشاءالله که همش خودتون متوجه میشید، احتیاج به خوندن ندارید. همین یک صفحه قبل، همین که جریان داریم کنید یک صفحه قبل بسید که حالا شما کتاب قطب رازی رو داشته باشه ندارید، این ما داریم. یک صفحه قبل از همین صفحه که من دارم میخونم تا برقی وقت مطالعه کنید. و من حل معارضه، یکی از این اعتراضاتی که فخر رازی کرده معارضه است. معارضه دو جوره، دو جور معارضه کرده، اولا و ثانیا. فعلا اولنش رو خوندیم، از روی تفسیر میکنم. اولا معارضه کرده به ان هاذه صور، یعنی نوعیه ها محتاجن به جسمیه. این یه مقدمه، این مقدمه رو گفته تا دور درست کنه. و الا نحوه بیان همونی که از خارج درک کردم، بیانی که من از خارج درک کردم بیان منطقی بود، یعنی به صورت منطقی آوردم که مطلب راحت تر فهمیده بشه. در این عبارت به صورت منطقی تقریبا نیامده. اولا اعتراض کرده به این که حاضر صور، یعنی صور نوعیه، محتاجن به صورت جسمیه. فل جسمیه امکانت معلولت لها لازمت دور، اگر جسمیه رو معلول نوعیه بگیری دور لازم بیاد. و الا، یعنی اگر معلول نگیری، اگر معلول صورت جسمیه رو معلول نوعیه نگیری، صور لم تکن صور، این صور نوعیه مقذبتن للجسمیه، مقذب جسمیت نخواهند بود، چون در صورتی مقذرن که جسمیت معلول اونها باشه. شما میگی جسمیت معلولشون نیست، پس اونها مقذب نیستن. اگر مقذب نبودن ازایزن لم تکن صورن، صور در صورتی صورن که با حلولشون اون محل رو تقویم کنن، یعنی مقذب به محل بشن. پس شرط صورت بودن مقذب بودنه. اگر شما مقذب بودن را از صورت نوعیه گرفتید، صورت بودن ازش گرفتید. توجه کردید؟ به صورت قیاس منطقی من از خارج دست کردم، مطلب کاملا روشن شد. عبارت همینطوری اگر گفته میشد به اون روشنی نبود. حالا اون مطالبی که از خارج دست کرد با عبارت خودتون تطبیق میدید، کاملا مطلب براتون روشن میشد. اما اشکال دوم، موافقت که من جوابش رو همیالان بگم و بخونم بعد بریم سراغ اشکال دوم، چون اگر اشکال دوم رو الان بگم از اشکال اول فاصله میفتیم، وقتی خواستم جواب بدم دوباره بعد اشکال اول یه روز تکرارش کنم. حالا اشکال اول جواب بود. اشکال اول اینه که ما صورت جسمیه رو معلول صورت نوعیه نمیدیم، یعنی شکل دوم انتخاب میکنم، معلول صورت نوعیه نمیدیم. گفتید لازم میاد که صورت نوعیه صورت نباشد، زیرا اگر صورت جسمیه معلول نباشد متقوم نخواهد بود و صورت نوعیه مقوم نخواهد بود، و شرط صورت این است که مقدم باشد. ما به شما جواب میدیم، میگیم صورت نوعیه مقدم صورت جسمیه نیست. صورت نوعیه باید مقدم باشد تا صورت باشد، ولی آیا باید مقدم صورت جسمیه باشد؟ این دیگه شرط نیست. شرط این است که صورت نوعیه مقدم باشد تا بتواند صورت باشد. اما حالا حتما مقدم صورت جسمیه باشد؟ نرزومی نداریم. و فرق اینه که صورت نوعیه مقدم ماده است، مقدم ماده است، مقدم صورت نوعی جسمی نیست. صورت جسمی مقدم نمیخواد، چون بالفعله صورت جسمی بالفعله مقدم نمیخواد. ماده است که بالقوه است مقدم میخواد، و این صورت نوعیه مقدم ماده است. صورت جسمی یک مقدمه، صورت نوعیه مقدم دیگر است. ماده اولا هیچ قوامی ندارد، با صورت جسمی یک قوام ابتدایی رو پیدا می کند و حالت جنسی می گیرد، ولی قوام نهایی رو نداره. چون قوام نهایی رو نداره، به یه مقدم دومی احتیاج داره. چه مقدم دوم؟ صورت نوعیه. این صورت نوعیه مقدم همین ماده است، همونطور که صورت جسمی مقدمه. و صورت جسمیه چون آخرین مقدم نبود، احتیاج ماده رو به طور کامل برطرف نکرد، لذا ماده هنوز احتیاج به مقدم ثانی که صورت نوعیت داره. به این جهت ما صورت نوعیه رو مقدم میگیریم، اما نه مقدم صورت جسمیه. پس صورت جسمیه معلول نیست، ولی در این حال صورت نوعیه مقدم هست. معلول نبودن صورت جسمیه باعث نشد که صورت نوعیه صورت دیدن بیفته، چون صورت نوعیه مقدم بودن خودش را حفظ کرد، منطقه به نسبه الى الماده، نه به نسبه الى صورت جسمی. پس دور لازم نمیاد، دور لازم نمیاد، صورت هم از صورت دیدن نمیفته. دور لازم نمیاد چون از اول ما اون فرضی که مبتلا به دوره قبول نمی کنیم. سقوط صورت از صورت بودن لازم نمیاد، چون درسته که فرض دوم قبول می کنیم، ولی مقدم بودن صورت نوعیه رو به معنای مقدم بودنش لصورت جسمی قرار نمیدیم، به معنای مقدم بودنش لماده قرار میدیم، و همین باعث میشه که صورت بودنش محفوظ بمانه. به بیان شما بله، شریفت الاله قرارش میدیم، مقدم ماده این شریفت الاله برای ماده. نه نمیشه جسمت ها که حالا از اول کتاب داریم که حالا میخونیم صورت جسمیه، در این صورت جسمیه. حالا اینجا چه رسیم بگیم؟ جسمیه هست
تحصول
که هست میدونیم،
تحصول
که
این داخل هم
بله تحصول میدونیم. بله اینم باید من عرض میکردم، چون وقتی داشتم بیان میکردم اسم حلول هم آوردم، باید اینجا توضیح میدادم. صورت نوعیه در جسم حلول میکنه، اما آیا در صورت جسمی هم حلول می کند یا نه؟ هیچ وقت چیزی در بالفعل جسم حلول نمی کند. اصلا ما ماده رو یادتون است در وقتی که اثبات حیولا می کردیم، ماده رو قائل شدیم برای اینکه قابلیت جسم نسبت به اشیا رو درست کنه. یعنی هر چیزی می خواست به جسم ملحق بشه و بر جسم آرز بشه حلول کنه، باید ماده قبول میشه. مگر چیزی را که حلولش باعث بطلان صورت نشود. مثلا فرض کنید که شکل حلول میکنه بر جسم، هیچ ایرادی نداره که بگید در صورت جسمی حلول شد. البته شکل چون وابسته به اتصال و انفصاله و اتصال انفصال نمیتونن در صورت جسمی حلول کنن، شکل هم نمیتونه. یه چیزی دیگه مثلا فرسون سیپیدی و سیاهی، حالا هر چیزی که بتونه حلول کند و با حلولش صورت جسمی باطل نشود، اون میتونه حلول کنه در ماده و صورت جسمی با هم. اما چیزهایی که حلول کنن و صورت جسمی رو باطل کنن، از جدیم که اونها نمیتونن در صورت جسمی حلول کنن، نه با در ماده حلول کنن. صورت نوعیه در جسم حلول میکند و در ماده جسم هم حلول میکند، نه به ماده جسم قوام میبخشد. اما در صورت جسمیه آیا حلول میکند یا نمیکند، چون صورت جسمیه رو باطل نمیکند، اشکال نداره که حلول کنه، اشکال نداره حلول کنه. منطقه اگر حلول میکند به برکت ماده است. صورت به ماهیت صورتون محل نمی شود برای چیز. در هر جا که شما حال و محل دارید باید پای ماده در کار باشه. حتی در اونجایی که عرض حلول می کند بر جوهر، که جوهر می شود موضوع، جوهر باید مادی باشه، باید جوهر مادی باشه تا عرض بتواند حلول کند، و الا عرض حلول نمی کند. در مثلا عقول که یا نفس خودمون که دارای علمه یا دارای قدرته، این صفات حلول نمی کنه. در نفس ما هیچ، چون نفس ما به یه جور وابسته به ماده است، حلول هم بکنی اشکال نداره، ولی در عقول حلولی نیست. عقول دارای قدرت هم، دارای علم هم، این اوصاف رو دارن، ولی این اوصاف عوارض حاله در اونها نیست، بلکه عین ذات اونها. که ما در تبیینمون اینها رو جدا می کنیم و عارض به حساب میاریم، ولی واقعا عارض نیست. اونجایی که ماده نباشد، عروض به معنای حلول نیست. پس صورت جسمی اگر تنها می بود، صورت نویه درش حلول نمی شد. حالا که با ماده است، صورت نویه درش حلول می کنه، منتها اصل حلول رو همون ماده داره، یعنی قوام حلول به ماده. یعنی صورت جسمیه رو در مرتبه نازل صورت نوعیه میدونه، خودش هم در شواهد روحی تفسیر میکنه که دو مرتبه با هم تباین دارند و جدا هستند. پس اگه این طرح صورت جسمیه از صورت نوعیه جباست، در تفسیر داره که در مراتب وجود مراتب معینن و هر مرتبه رو مباین میکنن با مرتبه قبل، و مغایر و مباین یعنی جدا، یعنی این شیء این مرتبه تشخصشه، اون شیء اون مرتبه دیگه تشخصشه، یعنی دو تا از هم جدا. اگر قبول داشته باشید که صورت نوعیه و صورت جسمی در دو مرتبه، باید بگیم دو شیء، باید بگیم دو شیء. بله، به وجود واحد موجودن هست دیگره، به وجود واحد موجودن یعنی متحدن، ولی واحد نیستن. اتحاد ما قبول داریم، ماده و صورت جسمی و صورت نوعیه هر سه متحدن، یعنی هر سه به یه وجود موجودن. شما این فرمان صورت جسمیه و صورت نوعیه به یه وجود موجودن، از می کنن و ماده هم، یعنی هر سه به یه وجود موجودن. در اتحاد مسئله ندارید، وحدت رو نمیتونید بفرمانید که صورت جسمیه و صورت نوعیه یکیه، اینو نمیتونید بگید. چه دو تای جدا بگیرید، چه دو تا یعنی از دو مرتبه بگیرید، علای حال جدا، علای حال دو چیزه، ولی دو چیزی که به یک وجود موجودن. هیچ وقت صدرا صورت جسمی و صورت نوعی رو یکی نمی کنه.
مواقع
هست برای حلول کردن، یعنی اصل احتیاجی به جسمی و جسمی هست این رو ظاهرن که جمعه شما فرموزید کندن تطورانن بیرده شد که این حفظ درست من هم درسته، صدرا هم باید دیگه درسته. با بیانی که کردن مطلب روشن شد. من صورت جسمی رو به منزل جنس گرفتم، صورت نوعی رو به منزل خفت گرفتم. وقت میشه که جنس به خفت احتیاج نداشته باشه؟ صدرا میشه این حرف رو بزنیم، احتیاجی نمیشه نفت کنیم. پس این که میگیم حاضر صبر محتاجتون الال جسمیه، حاضر صبر محتاجتون الال جسمیه، بله درست گفتیم، البته من بحث گفتم، من بحث گفتم. این صبر محتاج به صورت جسمیه هم، چون صورت جسمی حالت جنسی داره و این صبر حالت فکری داره، و هر فصلی به جنس محتاج، هر فصلی به جنس محتاج، مگر این که شما بفرمایید فکر بی جنس هم داریم. اگر بفرمایید فکر بی جنس داریم، که میسینه در بعضی نوشتهاش میگه فکر میتواند بدون جنس در تعریف واقع شود، ولی نمیگه فصل بی جنس داریم. فرد می تواند بدون جنس در تعریف وارد شد واقع شود و حد تام از فصل تنها تشکیل شود. یعنی در وضعی نوشتاش داره خواجه هم ازش نقل میکنه، انتها خواجه میگه من در کتابش ندیدم، فخر رازی ازش نقل کرد، فخر رازی از کتابش مشرقیه نقل شده، مشرقیه در اختیار خواجه نبوده، در اختیار فخر ظاهرم بوده، در اختیار خواجه نبوده. خواجه مثال به فخر میده، میگه فخر هم چون چیزی از ابن سینا نقل کرده که در حد تام میشود فصل تنها رو بود. یعنی فصل تنها رو میتوانید بیارید، اما فصلی داشته باشید که جنس نداشته باشه نمیشه، میتونید فصل تنها رو بیارید. پس بنابراین فصول احتیاج به اجناس دارن، سبرنایی احتیاج به صورت جسمیه دارن. این حرف اول رو که انه حاضر سبر محتاجت هم الالجسمیه، این رو هم مشا قبول داره هم صدر قبول داره، صدر رو نمیتونه ممکن میشه. ولی جواب عن الاول، از اشکال اول، جواب از اشکال اول اینه که سبر لیس من شرطها ان تقدم الجسمیه، شرط صورت بودن صورت این نیست که مقدم صورت جسمیه باشه، بلکه من شرطها ان تقدم الهیولا، شرطش این است که مقدم هیولا باشه و هاذه الصبر تقدمها، این صبر نوعیه تقدم الهیولا را من غیر دور علام آسایتی بیانه، علام آسایتی بیانه، بیان این تقوم یک، بدون دور بودن دو، این دو تعرض بیانش میاد که صورت نوعی مقدم ماده است اولا، و این مقدم بودن طوریست که مستلزم دور نیست، چون صورت نوعی به ماده محتاج است زیرا ماده محلشه، وقت ماده اگر متقوم به صورت نوعی باشه، یعنی محتاج به صورت نوعی باشه، احتمال دور هست، باید در جای خودش احتمال دور رو برطرف کرد. همونطور که شما اشاره کردید احتمال دور به این نحو برطرف میشه که دو حیث داریم، ماده از حیثی محتاج است به صورت نوعیه، صورت نوعیه از حیث دیگر محتاج است به ماده. اینطور نیست که در یک حیث هر دو محتاج باشند، دو محتاجون الیه تا دو لازم بیاد، محتاجون الیه مربوط به یک حیثه، محتاج مربوط به حیث دیگره، پس محتاج و محتاجون الیه فرق میکنند، یعنی موقوف و موقوفون الیه فرق میکنند و دو لازم نمیان. این در جای خودش باید بیان بشه، در اینجا فقط اشاره میکنیم. پس توجه کردید که اگر چه ما صورت جسمیه رو معلول و متقوم صورت نوعی قرار نمیدهیم، ولی با صورت نوعیه رو از صورت بودن نمیاندازیم، زیرا که صورت نوعیه اگر چه مقدم صورت جسمیه نشود ولی مقدم ماده میشه و همین تقومی که به ماده میدهد باعث میشود که صورت باشد. بنابراین سوال اشکال اول جواب داده شد. اما اشکال دوم، اشکال دومی که فخر رازی مطرح میکنه اینه که شما گفتید صورت نوعیه مصدر است برای چند عرض، یکی سهولت قبول، یکی عینیه، و بعد گفتید وسایر العوارض. خب یه سهولت قبول با عینیه وسایر العوارض فرق میکنه، همان در عرض همان، همان در عرض همان، یعنی صورت نوعیه همه رو میخواد در عرض هم استفاده کنه. یه وقت اول سهولت قبول رو استفاده می کند، بعد عینیت رو، بعد متوسط عینیت یه چیز دیگر رو. خب این اوصاف و عوارض در طول هم قرار می گیرن. اما اینطور که پیداست این چنین نیست که صورت نوعیه یک عرض رو استفاده کند بعد متوسط اون عرض دوم استفاده کند، بلکه همه عوارض رو با هم استفاده می کند. خب حالا اگر این چنین باشه اشکال وارد میشه. شما میگید صورت نوعیه واحد است و بعدم کبرای کلی میارید از واحد جز واحد صادر نمیشود، پس نتیجه باید بگیرید که از صورت نوعیه یک عرض صادر میشود، نه چندین عرض در طول در عرض هم. بله اگه در طول هم بودن اشکال نداشت، از صورت نوعیه یک عرض صادر میشود بی واسطه و عوارض بعدی با واسطه. اما شما میگید که این عوارض در عرض همان، یعنی همشون بیواسطه از صورت نوعیه صادر می شود. با توجه به اینکه صورت نوعیه واحد است نمی تواند مثل این کفرات باشد، زن شما قاعده الواحد اجازه نمی کنید. این هم اشکال دوم که می کنید که این عوارضی که شما به صورت نوعیه اختصاص دادید باعث می شوند که از واحد کثیر صادر شود، و چون از واحد کثیر صادر نمیشه این عوارض به صورت نوعی استناد داده نمیشوند و در نتیجه ما صورت نوعی نداریم که مسندون الیه این عوارض باشه. این عوارض باید به چیزی دیگه نسبت بدید که تکثر برش راه داره. پس توجه کردید صورت نوعی داره ممکن میشه. اینطور میگه، میگه اگر با کسرت قیاس استثنایی اگر صورت نوعی در اجسام داشته باشیم، این مقدر یلزم که عوارض در عرض هم که بر این اجسام عارضند از صورت نوعی واحد صادر شدند. اینم تالی و تالی باطل است چون با قاعده الواحد نمی سازند. پس مقدم هم باطل است، یعنی این که صورت نوعی داشته باشیم باطل است. به این ترتیب در اشکال دوم هم ایشون صورت نوعی رو باطل میکنه. میگه اگر این عوارض در طول هم قرار بگیرن قاعده الواحد خسارتی نمیبینه، آسیب نمیبینه، ولی اگر در عرض هم باشن قاعده الواحد مختل میشه و چون اختلال قاعده الواحد جایز نیست باید دست از این مبنا برداریم که صورت نوعی منشأ پیدایش عوارضه، بلکه چیزی دیگر عوارض رو به وجود میاره و نتیجتا ما صورت نوعی در نداریم در کس. و ثانیان یه دفعه بل جواب خوندم یه دفعه برگشتم ثانیان الاخره گم نکنید مطلب رو. و ثانیان یعنی اشکال دوم و معارضه دومی که فخر رازی کرده این است که به اینطور معارضه کرده قول به این که این صور یعنی صور نوعیه مصادرن لعراض مختلفه، مصادر چندین عرض هم یعنی چندین عرض از اینها صادر میشه، اما عراضی که غیر مترتبت این بعضها بله غیر مترتبت عراضی که غیر مترتبه باشد، اگه عراض مترتبه باشن در طول هم باشن اشکالی نداریم، ولی عراض غیر مترتبه هم یعنی در عرض هم هست بعضها من بابل که داره اشاره میکنه که عراض با هم یکی نمیشن، در طول هم که نیستن هیچ یکی هم نیستن، یعنی با هم یکی نمیشن چون جنسش مختلفه. بعضها من بابل کیف، بعضها من بابل عین و کذلک من سایر بعضها که عوارض مختلفن و در عرض همن. این بعضها من بابل کیف بیان مختلفتن هم هست، بیان مختلفتن هم هست. خب قول به این که صور مصادرن لعراض مختلفه بدون این که من غیر، یعنی بدون این که صادر شود بعض اعراض به واسطه بعض، یعنی اینطور هم نیست که اعراض در طول هم قرار گرفته باشن که بعضی ها صادر کنند به بعضی باشن. این قول که شما در اینجا دارید و به کمک او صورت نوعی را اثبات میکنید، این قول یناقض و قول به این که کثیر لا یستر عن الواحد، یعنی با قاعده الواحد نمیسازه. قاعده الواحد میگه الواحد یستر عن الواحد نه کثیر، کثیر رو میگه صادر از واحد نمیشه. شما الان کثیری رو صادر از واحد کردید، یعنی این همه عوارضی رو که در عرض هم قرار گرفتن از واحدی که صورت نوعی است صادر کردید و این با قاعده الواحد نسازه. این هم اشکال دومیش که توجه میکنید این اشکال هم حالت معارضه داره، یعنی هیچ یک از مقدمات ادله مصنف رو ابصار نکرد، بلکه با کمک از یک قاعده دیگری که قاعده الواحد دلیلی رو منظم کرد در عرض دلیل مصنف بدون اینکه با عبارات مصنف با مقدمات مصنف درگیر بشه، نتیجه گرفت خلاف اون که مصنف نتیجه میگرفت، پس دلیلش حالت معارضه داره. عبارتی بعد توجه کنید مثال الابوام باشه روشن میشه. بعضی ها من بابل کیف، بعضی ها من بابل عین، سایر اعراض هم از سایر ابواب، یعنی هم این از صنف کیفه، اون از صنف عینه، بقیه عوارض از صنف های دیگه هست، یعنی صنف این عوارض رو هم فرق میکنن. این عوارض نمیشه چی گره، این عوارض عوارض مختلف هست، مترتب هم که نیستن، در طول هم که نیستن، پس متعدد در عرض هم هست، متعدد در عرض هم از واحد بخواهد صادر بشود یلزم که کثیر از واحد صادر بشه و این خلاف قاعده از واحد است. تقوم به تشخف نه تقوم به تشخف کسیده تقوم هر چیزی به تشخفشه. ممکنه شما بفرمید تقوم بعضی چیزها به امری که تشخف آور هم، ولی تقوم به تشخفه عبارت درست نیست. تقوم بعضی چیزها به امری که تشخف آور هم، اون وقت اون یکی در تقوم محتاج است، این یکی در تشخف محتاج است. دولت نمیده این هم مباحثی که فعلا مطرح نشده باید بعدا مطرح بشه. حالا سوال شما چیه؟ این اشکال دوم بود که خوندیم، اما جوابش اینه که واحد اگر واحد بماند نمیتواند منشأ کثرات شود، ولی اگر واحد موصوف به حیثیات مختلف شود، با اینکه این حیثیات در درون ذات او وارد نمیشوند و وحدت او را به هم نمیزنند، ولی او را آماده میکنند که منشأ کثرات بشود. این موجود واحد با این حیثیت چیزی را صادر می کند، با حیثیت دوم چیز دوم را صادر می کند، با حیثیت سوم سومی را صادر می کند. به این ترتیب واحدی می تواند منشأ کثیر شود، به خاطر اینکه حیثیت کثیر همراهش. مگه نفس ما این چنین نیست؟ نفس ما واحده، ولی این همه کار انجام می دهد. به یک لحاظ می بینید صورت علمیه کسب می کند، به یک لحاظ اراده می کند، به یک لحاظ قوای تحریکیش رو حرکت می دهد، حرکت عینی انجام می دهد، به یک لحاظ شهوت رو تحریک می کند، به یک لحاظ قدر خیلی کارها از نفس ما صادر می شود. خنده می کنه، گریه می کنه، غمناک می شه، شاد می شه. همه اینها کارهایی که از نفس صادر می شه. این همه کار از این واحد صادر می شه. چه بسیار از این کاران در عرض هم واقع بشه اشکالی نداره، چون نفس حیثیات مختلف داره، به هر حسی منشأ فعلی میشه. در اینجا صورت نوعیه دارای حیثیات متعدده، به هر حسی عرضی را اختضا میکنه. پس منشأ کثرت میشه از زیرا که بسیط نیست. صدرا میگه همه موجودات غیر از خدا دارای حیثیات متعدده، ولذا همه شون میتونه منشأ کثیر بشه. و بعدا اشاره میکنه میگه قاعده الواحد مصداقی جز خدا نداره، خود بقیه موجودات اصلا واحد نیستن. واحدی که منشأ کثرت نمیتونه باشه خدا، بقیه موجودات اصلا واحد نیستن، واحد به معنی حقیقی نیستن، پس میتونن منشأ کثرت باشن. در جواب سخت که اشکال میکنه بر این قاعده، ایشون میگه اشتباه کردی، این قاعده در جای دیگه جاری نمیشه، خود جاریش نکن. این قاعده فقط درباره الله تعالی جاری میشه، در چیزهای دیگه فقط جاری کرده گفته نقض شد. صدرم یه اصلا جاری نمیشه تا نوبت به نقض برسه. این قاعده اختصاص به خودت است. خب میخوام عرض کنم که صورت نوعی اصلا مجزا این قاعده نیست. حالا کار و حرف صدرم نداریم، حرف صدرم اگر درسته اگر غلطه، بالاخره این مطلب روشنه که صورت نوعی مجزا این قاعده نیست، چون صورت نوعی متحیز از ظریفیات کثیره که بسیار شخدمون همی الان میشونیم. و عن ثانی، جوابی که از دومی میدیم، از اشکال دوم میدیم، این است که کثیر یجوز ان یستر عن الواحد، منتها به این شرط، به انضمام امور و شروط مختلفت الیه زمینش به واحد برمیگرده، یعنی به شرطی که امور و شروط مختلف منضم به این واحد بشوند. وقت واحد با داشتن این شروط مختلف کثیر میشه، وقتی کثیر شد میتونه منشأ کثرت. فهذه الصور، حالا میخواد حیثیات رو کنار این صور بذاره و ببینه این صورت با هر حیثیتی منشأ چه عرضی میشه. یه چند تاشو میشوره، بقیه‌اش هم به خود ما واگذار میکنه. فهذه الصور، یعنی صور نوعیه، تختز تأثیر فی الغیر به حسب ذاته. ذاتش رو نگاه بکنی، چون صورته، چون بالفعل اثر در غیر میذاره، به اعتبار ذاتش، این یه حیثیت جدا نمیخواد، به همون حیثیت ذاتش تأثیر در غیر میذاره. پس یک عرضش مؤثر بودن است، مؤثر بودن یکی از عوارضه، ولی این عوارض عرض مربوط به ذاتشه. دوم، و تأثیر من الغیر به حسب الماده، عارض دومش تأثیره، عارض اولش تأثیر بود که این به لحاظ ذاتش بود، عارض دومش تأثیره، اثرم میپذیره، اثرم میپذیره واحد. زیرا که همراه ماده به کمک ماده سفر میکنه پس و تأثیر من الغیر به حسب ماده و حفظ العین یکی از صفاتش و عوارضش این است که محل طبیعی خودش رو حفظ میکنه از اونجا بیرون نمیره مگه قاصری بیرون ببرتش چی حفظ میکنه؟ به شرط کنه فی مکانها یعنی فی مکانه طبیعی به شرطی که در مکان طبیعیش باشه اگر در مکان طبیعیش باشه اون مکان حفظ میکنه از اون مکان بیرون نمیره هر چند مگر قاصر بیرون میسپره سنگ رو در مکان طبیعیش که پایینه اگر قرار دادی همونجا میمونه هوا رو در مکان طبیعیش که بالا اگر قرار دادی همونجا میمونه اما اگه عکس کردی قاصر یا نه سنگ رو برد بالا اونجا باقی نمیمونه میاد پایین قاصر یا نه هوا رو برد زیر آب توی زرفی کرد برد زیر آب اونجا باقی نمیمونه بالاخره اگر فرصتی پیدا کنه بیرون میاد پس اینطور شد که و حفظ عین میکند این جسم یا این صورت به شرط کنه که این مکانها به شرطی که در مکان طبیعی خودش باشد بله بله حالای تخت این بله تخت از تأثیر یک تخت از تأثیر دو تخت از حفظ العینه سه تخت از العوده الیه چهار عباد بلده که تا ما عباد نمیشن تخت از العوده الیه اختضا میکند عوده به مکان طبیعیش را یعنی هر جسمی اختضا میکند عوده به مکان طبیعیش را نه به ذاته بلکه به شرط خروج عن زمیر الیه و انهو هر دو به مکان طبیعی برمیگرده اگر از مکان طبیعی خارج شد اختضا میکند عوده به مکان طبیعی را دقت شد یک شیعه اما تا حالا چهار تا اختضا برش میده اختضای تأثیر اختضای تأثیر اقتضای حفظ مکان اقتضای عود الالمکان این چهار تا اقتضا رو دارد با این چند واحده پس از واحد تفکیل سازد شد اشکال ندارد زیرا که واحد در اینجا متحیط است به حیثیت متعدد و با هر حیثیتی وجودی پیدا می کند پس اگر حیثیت ها متعدد است گویا که خودش متعدده و العود اله یعنی و یختز العود به مکان طبیعی به شرط خروج انو و هاش از فل و باقی در باقی اعراض هم همینه میگید یعنی صورت نویه رو جلوتی میذارید با یه عارض ملاحظه میکنید میبینید که این عارض از چه حیثیتی سازه شده و به چه حیثیتی در این صورت نویه عارض شده بالاخره یه حیثیتی دیگری پیدا میکنید پس هر یکی از این عوارض به خاطر حیثیتی در این معروض عارض میشوند یا به خاطر حیثیتی از این معروض صادر می شود بله حیثیت ها میتونه متناقض باشه چون حیثیت ها میتونه از خارج بیاد حیثیت ها میتونه از خارج بیاد خودش هی که این حیثیت ها جمع نمی کنی وقتی این یعنی متناقض نظرین که متقابل باشه دیگه خب اثر اصلا این عوارضی که نتونن با هم جمع شدن نبود یعنی عوارضی هم داریم که نتونن با هم جمع شدن مثلا این تأثیر و تأثیر یک شیء هم تأثیر دارد به لحاظ ذاتش هم تأثیر دارد به لحاظ ماده خود دو عرض که تأثیر و تأثیر هم با هم جمع میشه حالا اگر یک چیز دو حیثیت متضاد داشت مانعی نداره یک چیز به حیثیت اختضا کند سیاهی رو به حیثیت دیگر اختضا کند سفیدی رو و این دو تا حیثیت ها با هم تضاد داشته باشن و قهران مختزه هاشون هم تضاد داشته باشن اشکالی ظاهره نداره به لحاظ ذات نمیشه چون اگر ذات باشه دو حیثیت بخواد توش جمع بشه ذات میشه مجموع متناقضن یا متضاد بعد حیثیات رو یه جوری در ذات واحد جمع نکنید الا جمع نتیجه نجات جمع زده لازمه اگر ناچاری جمع کنید حیثیات رو متقابل ندید اگر تونستید حیثیات رو جمع نکنید متقابل دونستنش اشکال ندید ولی اگر حیثیات رو نتونستید جمع کنید یعنی در ذات جمع شدن اجتماع زده یا اجتماع نقیزون درست کردن در این صورت شما حق ندارید جهات متقابل بگیرید اگه متقابل دیدیم مشکل میشه دیگه، نداریم دیگه. وقتی ما دو حیث متقابل نخواهیم داشت، دو حیث غیر متقابل خواهیم داشت که این دو حیث هر کدوم منشأ پیدایش صفتی میشود و اون دو صفت هم با هم متقابل میشن، قابل جمع، فقط مختلف. فهذا حل تلک شکوک، هذا یعنی آن که من در زیر این پنج اشکال فخ نوشتم حل این شکوک پنجگانه بود. علا قبائی شیخ، علا رو مطلق به شک نگیرید، مطلق به حل بگیرید. شک بر قواعد شیخ نه، درسته فخر رازی بر قواعد شیخ شک کرده و شک وارد کرده، ولی اینجا منظور نیست، ولی اینجا مطلق به حل بگیرید. این بیاناتی که من کردم حل و تلک شکوک بود بنا بر قواعد شیخ، یعنی با استفاده از قواعد شیخ، با استفاده از قواعد شیخ من مشکل حل کردم. من غیر الاحتیال الذي اوجبه هذا الفاضل، فاضل شارح یعنی فخر رازی گفته چه اگر بخواهی این مطالب رو حل کنی باید احتیال داشته باشی، چاره اندیشی کنی، قواعد بعضی های دیگر عرض بگیری بیاری، یه جوری بالاخره سرهم کنی. مطلب خادمی فرمود دیدی که من حل کردم بدون احتیال، بدون این که برم جای دیگه و چاره اندیشی کنم، از خود قواعد مصنف استفاده کردم. چاره حل همون عبارت مصنف بود، احتیال دیگری لازم نداشت. من غیر الاحتیال الذی اوجبه هذا الفاضل، احتیالی رو که این فاضل واجب دونسته ما لازم ندیدیم، عمل هم نکردیم، ما به چیزی دیگه عمل کردیم، قواعدی رو که مصنف در جای دیگه معتقده آوردیم، از اون قواعد در اینجا استفاده کردیم. اشکالات فخر رازی برطرف شد. انشاءالله بقیه در جلسه رو میدیم. الحمدلله. لعنه ها یعنی صورت جسمیه، همزم ها یعنی صورت نوعیه لازم این صورت جسمی است. چون این صورت صورت فلکه است، صورت جسمی لازم صورت نوعی است، چون صورت نوعی لازم فلکه است، صورت فلکه فقط به این جهت لازم است. لعنه ها صورت جسمی هست، دیده دمه صورت جسمی رو صورت جسمی رو اینجا هم که نمیشه
اینجا
صورت جسمی لازم میباشد،
صورت
نوعیه رو، چون صورت نوعیه صورت فلک هست، یعنی فقط لاغر نیست، اقسام دیگه نیست، فقط همین یک قسمه. صورت جسمیه لازم صورت نوعی است، چون صورت نوعی صورت فلکه است، یعنی چون این صورت مال این فلکه، چون این صورت مال این فلکه صورت جسمیه لازم فلک شد. این صورت ولی صورت جسمی در همه صورت، این صورت جسمیه که لازم این فلکه است به خاطر این صورت نوعی فلکه است، چون صورت نوعی صورت این فلکه است صورت جسمیه رو هم به این فلک بسته.
بذات
ما چه چهار مطلق نه صورت طلبی نه
همون
مصطلح رو داریم. این لا لعنه طلبی نه، لازم این است خاطر اینکه چون این صورت نوعی صورت فلکی است، این صورت جسمی هم لازم فلک شده، لازم صورت نوعی شده.